بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تاریخ اصول استاد حسین نسب 25 تیر.
حالا آقایون خوبه انشالله؟ خب اون کامپیوترم اونم روشنش کن که دیگه اینجا متنم داشته باشی. خب سوالی اشکالی بفهم.
کتابی که دیروز فرمودین احکام النساء، گفتین برای مادر سید مرتضی و سید رضیه، چند جا من نگاه کردم تو دیگه شیعه و اینها نوشته بود که نوشته شیخ مفیده به خواسته مادر سید مرتضی.
اختلافه، بله. عده گفتن شیخ مفیده، عده گفتن مال مادره. تو خود همون علم انساب اختلافه، ولی حالا ما نمیخواستیم وارد بحث، حالا قصد دارم وارد بشم، ولی گزارشی از سید مرتضی موجوده که کتاب رو به مادر نسبت داده، در که خب سید مرتضی میدونست دیگه، خب شمونم استادش بود. منتها یه نکته هم هست، مادرم اگر نوشته فتاوای شیخ مفیده نوشته، چون آرایی که اونجا تو اون کتاب هست مطابق با اون چیزیست که تو فتاوای شیخ مفید در کتاب المغنعه ذکر شده. علت اینم که بعضی هم میگن مال شیخ مفیده از این جهته که عبارات دقیقا همون عباراته. حدس من اینه که شیخ مفید کتاب رو داشته، مغنعه رو داشته، بعد مثلا میگه که مثلا فلازه کتاب می‌نویسه، مثلا می‌نویسه احکام، احکام خودش می‌نویسه، از اونها داره می‌نویسه، اون اومده اما حرفای شیخ مفید رو نوشته، فقط یه جایی تغییر واژگان داده، تغییر عبارت داده، یه همچین کاری کرده. ولی خب همینن، در همین حد هم نشون میده این خانواده ای که توش به دنیا آمدن جایگاه و بستر علمی توش وجود داشته، هم به لحاظ مادر هم به لحاظ پدر، ما از اون بر جایگاه اجتماعی هم داشته، هر دو طرف که دیروز توضیح دادم. بفهم
از بعد نیسان
چون ما اصول سنی ها رو که نمیخوام بگیم، ما تاریخ اصول شیعه رو بخوام بگیم. رساله شافعی رو گفتیم مهمه، چون در یه دوره فقهای شیعه رفتن رو تعلیق زدن به رساله شافعی و از این جهت مهمه، والا خب اصول اهل سنت هم مسیر خودشو داره، بعد میره جلو، بحثای بعید داره. حتی بعضی از اهل سنت معتقدن چون شافعی شاگرد شیبانیه، شیبانی شاگرد ابو حنیفه بوده، میگه اینا اصلش اصول ابو حنیفه بوده که بعد رسیده بوده به او. متا اینا مال تاریخ اهل سنته، برای ما مهم نیست. اونی که برای ما مهم اینه که فقهای شیعه در یه دوره‌ای آراء اصولیشون رو با تعلیق زدن بر رساله شافعی بیان می‌کردن. پس تو تاریخ اصول از این جهت اهمیت داره. این بود که ما وارد شدیم. مثلا تاریخ اصول اهل سنت خودش تاریخ جدایی است، سیر جدایی داره. مثلا تک مسئله‌ای که ما گفتیم، اونا هم تک مسئله از شیبانی دارن که شیبانی از ابو حنیفه گرفته. یعنی اونم مثلا قبل شافعی هم بعد شافعی مسئله خودشو داره. منتها موضوع بحث ما اهل سنت که نبود، تاریخ شیعه بود. بعد بفرمایید استاد، خب مرسی کوفه دست اینا افتاده بود زمان سید مرتضی. یعنی اینا اون دوره افرادی بودن که مثلا علی ابن فرات کوفی، اینا اهل روایت بودن، تفسیر بودن، منتها رجال مجال و اینا تعطی، تمرکزشون هم رفته بود روی جامعه نگاری در بحثای ائمه و اینا، و فقه ضعیف شده بود تو اون مقطع. یعنی مدرسه کوفه زمانی که سید مرتضی بنا در افتاد خیلی فرق کرده با اون مدرسه کوفه که زراره و محمد ابن مسلم تأسیس کردن. دقت میکنی؟ اون فقه توش خیلی کمرنگ شده بود و خب بعد سید هم دیگه درگیر شد و عملا مدرسه کوفه دیگه تمام شد، چون علوینش که رفتن، یه سری های دیگه هم که آرایشون به سیدینا نزدیک بود پاشنان اومدن بغداد، مدرسه کوفه شد یه چیزی مثلا مدرسه پای پایین اینجوری که بود، ولی خب مثلا برای که طلبای پایین تر بودن که دیگه بعد برای ادامه می رفتن بغداد. اون مرکزیت بغداد تو سید یه سیطره پیدا کرد، کوفه عملا دیگه از مدرسه در عرض بغداد چی شد؟ خارج شد. بحث فقهی میکردن، منطقه به وقتی هر کاری انگیزه میخواد، ولی شما به اینجا رسیدی که آقا اسمش علیه، اسمش حسنه، اسمش حسینه، دیگه حالا هر جور که شد شد، دیگه طبیعتا انگیزه چندانی هم برای کار فقهی باقی نمیماند. خیلی واضحه دیگه. توی کتاب های تاریخ علوم حدیث بحث مدارس مختلف اومده، تو همونجا میتونید مطالعه کنید. مالا گذرا رد شده هم هر پای مدرسه در مورد خود علویین. خب بحث ها بیشتر کلامیه، یعنی مثلا عقاید علویین، آرای علویین، ولی خب تحقیقات مختلفیه. یه تحقیقی امام موسی صدر داره که اون خودش هم مال اون منطقه بوده، اون به نظرم از بقیه بهتره. حالا الان میگم قادر شو بهتون این بازشه. رفت چه اینطوری میکنی؟ الان میگه یه لحظه من آدرس رو بگم. یه کتاب اینه که من از اینجا نمیشم، المسلمون العلویون فی لبنان، مال احمد علی حسن که هم تو بیروت چاپ شده. المسلمون العلویون فی لبنان مال احمد علی حسن، یکی اینه. یه کتاب دیگه هم هست، جغرافی تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسلام، مال آقای رسول جعفریان. من این دوتا نمیشتم، اون حرف امام موسی صدر هم از اینجا نوشتم، از این دوتا من به آدرس دادم، من اینجا نگاه کردم. جغرافی تاریخی و انسانی شیعه در جهان اسلام، رسول جعفریان. همین انتشارات انصاریان هست تو این خیابونه میای واسه هم همینجا هم چاپ کردم، شاید هم داشته باشم. اون یکی هم که اصلا مستقل راجب علوی اینه. علویین دو جریان میشن، یه جریانشون بابیون میشن، یه جریانشون جنبلاتی ها میشن. بعد اون جریان بابیهشون به نوعی قلوف داره در ائمه، همین که میگه اگه شما اسم امامو داشته باشی دیگه حالا هر جور بود بود، اینا خودش قلوفه دیگه، خود همین قلوفه. بله، که یه سریشون جنبلاتی هستن. جنبلاتی ها یه مدل دیگه هم. اونا حالت صوفی مذهب دارن، جنبلاییه بهشون میگن، ولی یه گروهشون بابیه، اینا صوفی نیستن. منتها در مورد قضایای اعتقاد به ائمه و همون اهمیت نادن به فقه دوچار قلوف هست. اگه شما نگاه کنید اسمای حسن، نمیدونم علی، اینا تو اسمشون هم خیلی زیاده، چون میگن اسمش باشه دیگه تمام دیگه، مشروب هم بخوره بخوره، حجاب هم نداره نداره، نمیدونم نماز هم نمیخونه نخونه، مثلا هر جور نماز خون، مثل سنی ها خون، خون که خون، نخون نخون، اما اسم علی باشه تمامه. این لبنانی هم میگه اینا شیعه تنبل هم. نمیخوان اعمال عبادی انجام بدن، بعد این چیزها رو بهانه میکنن. حالا برام من کاری بوداش ندارم، این جریان اینطوری بود و اینا. ولی شیعه اثناعشری هم امامیه اثناعشری هم خواهش بود. بله
خودشون یا
اصحابشون
دستور
بدن
که کتاب علمی
بنویسن. نه، باید این کار رو میکردن، بخاطر قرار نبود ائمه علم بدن، قرار بود ائمه اصول رو بدن. علینا القاء، نه اصول فقه، اون اصول علم رو بدن. علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، جمله ای که امام رضا بزنطی گفت. علم فقه وظیفه امام نیست، علم فقه وظیفه اصحاب امام. اصول علم فقه رو باید ائمه بدن.
ما شاید تصویر ندارم که تو همون زمان ظهور مثلا اصول فقه نوشته.
خب همون زمان خودشون بود دیگه، مگه نبود؟ مگه محمد ابن ابی عمر کی بود؟ اصحاب مادی بود. یونس ابن عبدالرحمن اصحاب امام رضا بود. اینا همون موقع نوشتن، اینا که بعد ننوشتن. اصلا بعد نبودن که اینا بنویسن. کتاب بودی شما که بحث تاریخو گفتم نوشته های اولیه اصول در شیعه تو همون زمان حضوره، بعد نوشته نشده که محمد ابن ابی عمر تعارض ادله نوشت، اون یکی یونس ابن عبدالرحمن علل اختلاف حدیث نوشت، هشام ابن حکم بحث خبر واحد رو نوشت. اینا بودن، اینا همون اصحاب ائمه. منتها ائمه یه مقدار اختلاف تو شیعه رو میخواستن باشه، نمیخواستن همه یه جور حرف بزنن، و لذا بعضی جا که اینا با هم بعضی جا ورود میکنن بعضی جا نمیکردن. مثلا کلینی در مقدمه کافی میگه در سنی ها اشعری ها کلن جوازی هن، معتزله کلن امتناعی هن، ولی شیعه دو گروه هن، یه گروهشون امتناعی هن عمدتا خراسانی ها و یه گروهشون جوازی هن عمدتا کوفی ها، و جانب هر دو گروه اصحاب ائمه بودن، ولی کن ائمه ورود نمیکن. یه جایی رو میذاشتن که این اختلاف باشه، حالا اینم به خاطر همون شرط تقیهیه که حفظش یه تو همینه. بنابراین امام قرار نیست علم فقه یا علم اصول یا علم کلام یا علم طب یا هر علم دیگری به ما بده. امام کارش اون اصولیست که در اختیار ما بذاره، بعد ما، یعنی ما، نه اینه من، ما شیعه بعد از این اصول تفریعاتی انجام بدیم، مجموع این اصول و تفریعات اون علم رو شکل میده، که چون اصولش از اهل بیت، ریشش اهل بیت، هم فقه هم اصول هم تفسیر و هم بقیه رشته.
شما دستور ندارم به اصحاب که برین اول کتاب اصولی کامل رو مستقل رو شما بنویسید،
مگه بقیه جا گفتن؟ کدوم یک از رشته ها گفتن اولش شما بنویسید؟ مثلا تو علوم حدیث گفتن اول شما بنویسید؟ اصلا این حرفا نیست. تو رجال گفتن اول شما بنویسید. اتفاقا چون شیعه اقلیت بود بهتر بود اولو ننویسن. مثلا اونا هم که نوشتن، مثلا تو رجال عبیدالله ابن ابی رافع کتاب رجال نوشت، ولی خب چون اینا اقلیت بودن مورد رجوع قوم نبود. اما همین کاری که تو اصول کردن قشنگتر بوده تو فقه، اونا منابعش رو می‌نوشتن، اینا میشد کتاب درسی برای همه جا، اینا همه می‌خوندن. بعد اینا آرایش رو به عنوان تعلیق بر او ذکر میکردن، چون تعلیق بر او بود دیده میشد، و بعد که دیده میشد کم کم اینا جایگاهشون شناخته میشد و یواش یواش تا اونجا که خودشون اصول مستقل میشن. بله، بنابراین اصلا این نیست که اول شما بنید، اصلا بهتر هم همین بود. شما فضای تاریخی رو باید در نظر بگیرید. اگر الان یه گروهی مثلا فرض کن تو همین مرزه 4 نفر بیشتر نیستن، بگن شما کتابا درسی خود رو داشته باشید، ما 4 تا هم کتابا خودمون رو داریم، خب بقیه نمیان کتابا اینا رو بخونن. اما بگن کتاب درسی هر چیزی، ما هم همونیم، ما هم همون درس ها رو میایم، منتها ما هم حرف داریم، ما نسبت بعضی از این چیزها حرف داریم. خب اینجا احتمال اینکه حرفای شما خونده بشه بیشتره. کلا در زمانهایی که شیعه به صورت یه جریان جدا قرار میگرفت، اهل سنت جدا و اینا با هم مراوده ای نداشتن، گسترش تشیع کمتر بود تا زمانی که شیعه و سنی با هم نزدیک بودند، در درس‌های واحدی مشارکت می‌کردند. چون دی بودن اینا در کنار هم بازشون تعصبات و عنادها کاهش پیدا کنه، فضا منطقی تر می‌شد و شیعه اینجوری حرفشون بهتر می‌تونست منتقل کنه به کرسی بنشونه. این رضا کار منطقی بوده، درستش هم همین بوده. بقیه رشته‌ها فقهش هم همینطوری بوده، اول تعلیقه بر فقه عامه بوده بعدها مستقل نوشته. خب بریم.
من یه سوال دارم. یه فرمودید در سید مرتضی قائل به انتفاع باب ارث برای تنابرامون کسرت منابع و قرائن که داشت، این منابع و قرائن از زمان شیخ مفید تا سید مرتضی تغییر خاصی کرد؟
هی گستر جمع شد. ببینید اینا پخش بود. فرض کنید هر عالمی که توی منطقه بود اسم منابع داشت. عالم بود که به قدرت رسیدن، اومدن کتابخانه ها رو درست کردن، تونستن اینا رو جمع کنن توی جای واحدی. ولی مثلا اصول اربعه قبل از اینا بودن، خود اصحاب ائمه کتابهایی داشتن بیش از 400 تا هم داشتن، خود 400 تا از اینا به ائمه عرضه شده و ائمه نظر دادن که شده اصول اربعه. عده زیادی هم به ائمه عرضه نشده، ولی خب کتابهایی بوده که نوشته شده بوده. این منابع بوده ولی پخش و پلا بوده، هر کسی یه تعداد منابع خودش داد، زیادی از اساتیدش میگرفت، همونا در اختیارش بود. در این دوره آلبوی اتفاقی که افتاد، چون کتابخونه‌ها شکل گرفت و شرایط عوض شد، این منابع یه جا جمع شد و این امکان قبل از اینا برای کسی نبود. سید مرتضی 80,000 عنوان کتاب داشت، قبل از اینا هیچ کدوم از اصحاب نمی‌دونستن 80,000 عنوان بگو کتاب داشته باشن، بعدش هم نمی‌شد. الان چرا؟ الان تو کتاب 80,000 هست. این هم سعی نودش تکراریه، این از رون نوشته، این خلاصه کرده، اون یکی شرح کرده، شما مثلا 10% رفع جهت بعضشون، 10% هم بعضشون نداره، این طوریه. ولی اون زمان این خیلی بود.
این اختلاف نظر بین شیخ مفید و سید مرتضی در مورد خبر واحد زنی به خاطر همون کسرت منابع توی سید مرتضی؟
نه این نیست، نه شیخ بود هم منابعش بود، او اصلا مسئله چیز دیگه ایه.
نه مثلا اختلاف نظرشون هم بوده یا نه؟
نه اینجا اختلاف نظر واقعا، یعنی متای بد معنا شده. سید مرتضی علمو که میگه منظورش علم عرفیه، یعنی اطمینان. حال بگه خبر واحد غیر اطمینانی حجت نیست. اون که علم میگه منظورش یقینه، یعنی خبر واحد غیر یقینی حجته. بنابراین خبر موثوق الصدور خبری بوده که مسلمه در هر دو گروه بوده، منتها خبری که به حد وثوق به صدور نرسه. آیا این مورد قبول یا مورد قبول نیست؟ خب سید منکر بوده و شیخینا قائل بودن، برای اینا نظریه مباینه هم نبودن. این که شما بگید مباینه، چون علم رو در هر دو به یه معنا میگیرید.
پس نظرشون نسبت به علم مثلا
نه نظر اصطلاحه، اصطلاح متفاوت هستن. در اون خبر صغر هم قبول داره ولو اطمینان آور نباشه، این قبول نداره. اما اینقدر مباینه که شما فکر میکنید نه، اونطوری هم نیست. اختلاف نظر خب تو فقهای هم را عادی همیشه
اختلاف نظر بوده یا نه دیگه، منابع خیلی جمع شد زمان
بین مفید و سید مرتضی، درسته مثلا مفید منابعش بیشتره ولی اینقدر فاصله نیست. اینو مثلا بین من برای بعدیا گفتم، بعد کتاب سوزی ها مثلا من و شما که میایم، ما دیگه خیلی از اون قرار نداریم، حالا بریم از آراء اونا به اون قرار برسیم، نه برای خودشون، اونا خب قبلا. خب یه صلوات بفرستید. یه مختصری راجع به آخوند میاره، راجع به شیخ مفید من بگم. اینجا مگر شیخ طوسی، اینجا هم شما رو صفحه مقابل ببینید، هم تو نورم هست. شیخ طوسی 385 هجری قمری در خراسان به دنیا میاد. یه نقطه مهم همینه، اگر یادتون باشه شیخ مفید و سید مرتضی، خب اینا در بغداد و اطراف بغداد به دنیا آمدن، تحصیلات اولیشون در مدرسه بغداد بود. در نهایت هم شیخ مفید به اصرار استادش ابن قلوی قمی و سید مرتضی به اعتبار استاد شیخ مفید با آراء اهل ری یادتونه و اهل قم هم ارتباط گرفتن، مثلا ابن عقیل رو مراجعه کردن، ابن جنید رو مراجعه کردن، شیخ صدوق رو مراجعه کردن، اینا تو شیخ مفید بود. و سید مرتضی هم مثلا برادر شیخ صدوق رو دید یا ابن جنید رو دید و افرادی از این قبیل، بنابراین قم و ری رو هم آشنا بودن. ولی با مدرسه خراسان ارتباطی دیگه نداشتن. ولی شیخ طوسی نه، شیخ طوسی چون اصلا از اول خودش خراسان به دنیا آمده بود و تحصیلات اولیش هم تو همون مدرسه خراسان انجام شده بود، 408 شیخ طوسی اومد بغداد، خب 385 به دنیا آمده بود. 408 اومد بغدادی تا 23 سالگی تحصیلات و کاراش تو همون خراسان بود و رضا مدرسه خراسان رو میشناخت. بعدم که اومد بغداد از طریق اینا بغدادی که این دفعه دیگه فقط بغداد نیست، اون نقاط برجسته قم و ری و کوفه رو هم در خودش جمع کرده، از درس سید مرتضی و شیخ مفید جمع کرد و لذای جامعیتی به کل مدارس خمسه پیدا کرد که فقهای قبلی این ویژگی رو بگو نداشتن. به همین جهت شما تو کارهای شیخ طوسی برخی از شاخصه های مدرسه خراسان رو میبینید، حال که اینو در کار سید مرتضی و شیخ مفید بگید. مثلا در نحوه برخورد با نقل یا توثیق و تضعیف بر اساس روایات، اونایی که رجال کار کردن میدونن که کشی که یک مکتب یک کتاب رجالی که الان مونده از مدرسه خراسان دیگه، میزان مراجعات شیخ طوسی به رجال کشی اصلا قابل مقایسه نیست با ارتباطات سید مرتضی و شیخ مفید با رجال کشی. حتی شیخ طوسی اومد رجال کشی رو تصحیح کرد، به همین رجالی که الان موجوده نسخه تصحیح شده رجال کشی توسط شیخ طوسی است. خب چرا؟ چون شیخ طوسی در همون خراسان با رجال کشی و اهمیتش آشنا شده بود، اما شیخ مفید و سید مرتضی اینجوری بگید نبودن. مثلا الان هم بگید اینترنت مثلا همه درساشون رو میذارن تو سایت ها، شما هر جا باشی همه رو میبینی. اون ارتباط فیزیکی میخواست و این ارتباط فیزیکی تو شیخ طوسی بود. برای شاهد هم همین رجال کشی رو هر کس که شک کردی گفت این توی نیست کنترل کنه. یعنی چقدر مراجعه به رجال کشی در عبارات شیخ مفید و سید مرتضی هست، چقدر مراجعه به کشی تو عبارات شیخ طوسی هست. این یه نمونه که طبیعی هم هست. این تا اینجا بله.
توی اون دوره مدرسه خراسان اهمیتش چقدر بود؟ اینقدر اهمیت داشتش که بخواد خیلی تغییر ایجاد کنه تو نگاه مثلا علمای
در حال تغییر ایجاد کرد؟ خیلی یه چیز مبهمیه، ولی خب تغییر ایجاد کرد. مثلا شیخ طوسی به تبع مدرسه خراسان دیگه به متفردات محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد اعتماد نمی کرد، در حالی که حالا سید مرتضی خب سیستمش فرق می کرد. سید مرتضی رو قطع می رفت، رو اطمینان می رفت، ظنی عمل نمی کرد، لذا به صرف این که فلانی ثقه است چیز نمی. ولی شیخ مفید به روایات محمد ابن سنان و سهل ابن زیاد اعتماد داشت. یعنی خود همین خراسان باعث این تفاوت شده، این تحت تأثیر مدرسه خراسان بود که مقابله کرد، ولی قومی ها و بغدادی ها محمد سنان رو چیز ریی ها ببخشید و بغدادی ها محمد سنان رو و سهل ابن زیاد رو قبول داشتن. حتی قومی ها محمد سنان رو قبول داشتن، بودن سهل ابن زیاد رو نه. فقط خراسانی ها بودن که محمد سنان رو نمیپذیرفتن. و وقتی میایی تو شیخ طوسی میبینی به متفردات محمد سنان دیگه اعتمادی نمی کنه. پس تأثیر داشت، بودن خیلی یه واژه مبهمی، چقدر شما میگی خیلی بالاخره تاثیرگذار بود.
میخوام بیشتر متأثر از مدرسه
خراسان
بود یا
بیشتر شاید شیخ مفید بودن؟ اون عظمت شیخ مفید در اینها خیلی بیشتر بود تا بقیه اساتیدی که دیده بودن، اما بالاخره اونها هم بی تأثیر نبودن. به همین جهت ما شیخ طوسی میگیم مدرسه بغداد، نمیگیم خراسان که در ادامه مدرسه بغداد، ولی مدرسه بغدادی که تأثیر از شیخ خراسان هم داشته به خلاف مثلا سید مرتضی. حله؟ تصحیحه، تصحیحه که از خودتون نمیمسی، عقلات تکرارها و اینایی که تو اون کتاب هست تغییر میدی. شیخ طوسی خودش کتاب رجال جدا داره، کتاب رجال داره، بعد یه کتاب حتی رجالش نیمه کار است، تمام نشده، اواخر هم نوشته بعد دیگه از دنیا رفته، ولی خب نیمه کارش موجوده. یه کتاب فهرست داره که تو همون فهرستش که آخر تهذیبه، تهذیب 10 جلده، جلد آخرش یه فهرست داره، بعد اونجا هم توثیق و تضعیف ها رو انجام میده و میاره. اینا میشه کتابایی که نظر خود شیخ طوسی. اما در مورد کشی شیخ طوسی وقتی کتاب کشی رو تصحیح کرد، نه اینکه خودش نوشت. تو تمام نظرات که نهاد عوض کنید، تحصیل اون متن رو میکنید، نه که متن جدید مینویسید. اما این کنه چقدر تغییر داد؟ ما کتاب کشی رو که الان اصلش رو نداریم که ببینیم چقدر تغییر داد، نسخه مصحح است، ولی خودش در مقدمه گفته اغلاط عبارتی زیاد داشته. اینا هم باعث دید بعضی سواد که ندارن، سواد یعنی منظورت فقه و اصول ندارن، ولی اون زمان که ادبیات میخوندن خوب خوندن، بعد دیگه همه سوادشون میره رو ادبیات. ما اگه کسی خدای ناکرده یکم ادبیات ضعیف باشه دیگه نابودش میکنه. کشی میگن اغلاط عبارتی زیاد داشته، خود شیخ طوسی گفته. بعد میگه همین رو توی بغداد یه ده چیز میکردن، به قول امروزی ها علم میکردن، کل کتاب رو رد میکردن. من اومدم این اغلاط عبارتی رو گرفتم، تکرار میگه زیاد داشته، تکرار رو درست کردن، نسخه رو اصلاح کردن و اومدم این کتاب رو نوشتم. خودش اینطوری گفته. مطمئن ما الان کتاب اصلی رو نداریم که بیایم قضاوت کنیم بگیم دقیقاً چه تغییراتی بگید ایجاد شد. اینا چون خودش گفته در مقدمه این کار رو کردن، بیم خب این کار شد. حالا بله
408 اومد بغداد، 5 سال شیخ مفید درک کرد.
بله بله درک کرد، تو هم 5 سال شاید شیخ مفید بود. نکته ای که مثلا بگم همینه، 408 اومد بغداد رفت درس شیخ مفید، 413 شیخ مفید از دنیا رفت، بعد از 413 رفت درس سید مرتضی. اون قصه هم که دیروز گفتم، گفته بود هر چی میخواد بهش بدید، اون مال همون دوره همین بعد 413 که زعامت دست سید بود و شیخ هم درس سید بود. حالا جالب اینه با اینکه 5 سال درس شیخ مفید رفته، 12 سال درس سید مرتضی رفت، یعنی از 408 تا 420 درس سید میرفت، 420 سید بهش گفت نمیخوام بیای درس من، دیگه به در تو نمیخوره، برو دنبال کار علمی دیگه. دیگه از 420 نرفت. ولی با اینکه این 12 سال بود، اون 5 سال بود، ولی اون 5 ساله انگار تأثیرش از این 12 ساله بیشتر بوده. یعنی شما اون آراء شیخ طوسی رو که حالا خواهم گفت میبینید، خب شیخ خودم گفتم بهتون اصولشو دیگه، سید مرتضی هم گفتم، حالا شیخ طوسی هم خواهم گفت، میبینید شیخ طوس مفید انگار تأثیر بیشتری داشته تا سید مرتضی. شیخ طوسی به مفید نزدیکتر از سیده، نه اینکه من کپیه، ولی به اون نزدیکتره، با اینکه مدت زمان کلاس رفتنش هم بگید
بیشتر
بوده، با سید بیشتر بوده، دونیم بر اون 12 سال این 5 سال. خب اینم راجبه. خب شیخ طوسی راجب زندگی نامش نکته ای که به درد اصول میخوره، خب 436-20 که الان خودش عالم میشد، ولی خب تا 436 سید مرتضی زنده بود، این هم در همون حوزه بغداد تدریس میکرد. 436 سید مرتضی از دنیا رفت و تشییع جنازه‌ای که برای سید مرتضی برگزار شد در تاریخ تشیع بی سابقه بوده تا اون زمان. میگن 80,000 نفر در تشییع شرکت کردن، نگید آه امام هم مثلا چند میلیون نفر شرکت کردن، تو اون زمان تا زمان سید برای هیچ عالم شیعی چنین تشییع جنازه‌ای نبود. و 436 شیخ طوسی در سن 56 سالگی زعامت در دست گرفت. منتها یه اتفاقاتی بود. یک، سید مرتضی خودش عرب بود، شیخ طوسی کجایی بود؟ ایرانی بود. این خیلی مؤثر بود در این که بعدها بر اساس تبلیغاتی که علیه شیخ شد، اون حمایت هایی که اشاعر عرب از سید مرتضی میکردن دیگه در مورد شیخ طوسی نبود. دوم، سید مرتضی قبیله عشیره داشت، پدرش از سید میخورد به سید ابراهیم مجاب که در میان شیعیان تو قبایل شیعه بیشترین جایگاه رو داشت، اون سید ابراهیم خودش بود. اینم یه وقت رفتید کربلا، اینا تو کاظمین یه جا دارن میگن قبر سید اینجاست، ولی درست نمیگن، اونجا منزل سید بوده که اون موقع فاصله داشته تا حرم، یه بازارچه‌ای بوده که الان هم بازارچه‌اش مونده، کنار اون بازارچه منزل سید بوده، تا حرم فاصله داشته، ولی سید از دنیا رفت، مدتی جنازه رو در سرداب زیر زمین همون خونه نگه داشتن. ولی یه مقبره خانوادگی دارن همون جایی که سیبرای مجاب دفنه تو کربلا، بعد همه شون رفتن اونجا دفن کردن. مثلا همه مقبره شون کربلا است، همون کنار سیبرای مجاب، هم رضی هم مرتضی اینا همه اونجا، اینا تیره طایفه اونجا. این سیبرای مجاب اولین که باید زیارت کرد و حرم را انداخت، هم اول هم یه فکر واسه خودش کرد، اونجا یه جایی برای خودش و خانوادهش گذاشت. حالا منظور سید مرزا یه همچین عشیره قبیله‌ای داشت، ولی شیخ طوسی رو نداشت. یه ایرانی بود از خراسان پاشو بود اونجا، حالا این شیخ اومد سید مرزا گفت این خیلی فاضل است و فلان. لذا اینم یه نکته بود در کاهش حمایت‌های عربی. از اون ور سید مرزا چون مادرش با آل بویه نسبت داشت، آل بویه اینو از خودشون میدونستن، ولی شیخ طوسی همچین چیزی هم نداشت، حمایت آل بویه هم ازش کمتر. بعد شیخ طوسی خورد با آخرای آل بویه که این آل بویه مست قدرت شده بودن و تا حدودی فاسد شده بودن، خیلی هم دیگه گوش به حرف علما نمیدادن و لذا اینا تقابل های داشتن. تا سال 448 12 سال از مرجعیت شیخ طوسی گذشته، 448 اتفاق مهم می افتاد که ای کاش نمی افتاد. طغرل بیگ سلجوقی مؤسس سلجوقیان به بغداد حمله کرد. شیخ طوسی نا فتوای جهاد ندارد. حالا چرا؟ می گفتن شما ظالمید، ستمگرید، طاغوتید. همین آل بویه دیگه گوش نمی دادن دیگه اینا، این آخر آل بویه فاسد شده بودن گوش هم نمیدن. شما ظالمید، ستمگرید، منم فتوا نمیدم مردم بیان برای جهاد. منتها بدتر شد اینا، حالا درست فاسد بودن ولی شیعه بودن. وقتی سلجوقیان قدرت رو گرفتن ورق کاملا برگشت. از طرف دیگه سید مرتضی که بود یه سیاست، حالا اینو بعضی خودشون نمیاد ولی خب تاریخ دیگه، هم شیعیان تون رو داشتن، میانه رو داشتن، همه جور داشتن، هم سنی ها. سید تون روهای شیعیان رو مهار میکرد، به قول امروزی ها نمیذاشت تریبون بگیرن. بعد از این طرف هم به همین ترتیب به اون معتدلای اهل سنت نزدیک میشد، تون روهای اهل سنت رو هم کنار میزد و اینجوری خلاصه بغداد مدیریت میکرد. ولی مثلا در مجالسی که سید مرتضی برگزار میکرد برای مثلا حضرت فاطمه، که خب اینا خیلی بود، سنی ها شرکت میکردن، سنی های بغداد میومدن مجلس حضرت فاطمه و تونروهاشون تو محدودیت بودن، این مورد قبول نبودن. ولی خب سید علیزاده رو جمع جور میکرد، یه سی از شیعان دلخور میشد از سید، چون سید نمیذاشت دیگه. مثلا یکی از این عمرای آل بویه، خودش تو حکومت هم بود، وزیر آل بویه بود، اسمش الان یادم رفته، بعد در یه جلسه برای سید برگزار کرده بود راجع به حضرت فاطمه، این اومد شعری گفته بود در مدح حضرت فاطمه، بعد این اومد شعر رو بخونه. سید خودش ادیب هم بود، همه فن بود دیگه، سید مرتضی فهمید این شعره به سمت یه جاهایی داره میره شعر میشه، خلاصه نذاشتن ادامه بده شعر رو، به قول امروزه یه جوری بلنگو رو ازش گرفتن، حالا خود بلنگو نبود کنایتا میگه. بعد این بابا دلخور شد از سید که بابا من دارم برای مادر تو مثلا شعر میگم تو نمیذاری، دلخور شد. بعد ولی بعدها مثلا خوابی دید، مثلا لقب علم الهدا هم اینجا درست شد، اون فرد که از وزرای آل بویه هم بوده، خود آل بویه هم حکومت هم نقشی داشت، بعد خواب دید امیرالمؤمنین رو، بعد گفت حاجتی دارم، گفت برو پیش سید، برو پیش علی ابن حسین، برو پیش علم الهدا. علم الهدا اینو کسی که علم هدایت در دست اوست، برو پیش علم الهدا. بعد این گفت من علم الهدا نمیشناسم، اشاره کرد گفت این، یعنی خود سید. بعد اسم بابا بود، گفت علی ابن حسین موسوی. این صبح بیدار شد گفت بابا خود حضرت علی که صاحب عله است میگه برو پیش سید، دیگه چی میگن دیگه. پا شد صبح بره منزل سید، وقتی رسید فکر کنم بهاءالدوله بود، از مطمئن نیستم، ولی از همین وزرا آله بودیم. اینا خب میدونستن این با سید خود کنتاکت پیدا کرده. اون گفتش که چیکار با سید کار دارم. گفت سید میخواد بره بیرون. گفت من خیلی وقت نمیخوام بگیرم، کوتاهه. خلاصه رفت به سید، گفت سید گفت بگو بیاد تو. این رفت تو، این طول کشید، این ترسید، رفت به آله بوی گفت فلانی اومده. رفتن خلاصه باسته اونم از اون بر لش نیرو فرستاد که تا طوری نشده بینه بگیریتش، نه کاری انجام نده. خلاصه از این برم نیرو رفت. بعد این جالبه، وقتی رفت پیش سید، به سید گاره اینطوری شده، من خوابی دیدم، گفتم حاجهی دارم، من برو پیش علم الهدا و من هم آمدم پیش رو. گفت عجب، منم خوابی دیدم امیرالمومنین رو، من گفته فلانی از محبین ما بود، تو یه جور دیگه هم میشونست جمعش کنی، دل خوش دلش درد، منم الان داشتم لباس شدم بیام منظر تو که یه جوری از دلت به قول معروف در آرم، مکدر نباشی. بعد هیچی تموم شد. بعد سید به اون گفت که این علم الهدا رو به کسی تعریف نکن، این خودمون باشه، این قصه خوابتون. این اومد بیرون از در که اومد بیرون، گرفتنش رو بردن که تو اونجا چیکار داشتی، هیچی که بابا قبول نکردن تا ماجرا رو تعریف کرد. امیر آل بویه دستور داد که شیپورچیان، اون موقع مثلا که مثلا رادیو تلویزیون نبود، برن جار بزنن که امیر که لقب فلانی شد علم الهدا، لقب اون موقع مهم. سید هم رفته و درس بدید، صدا میاد از تو بیرون، علی ابن حسین موسوی علم الهدا. ناراحت شد رفت صاف علی، گفت مگه من صبح تو نگفتم به کسی نگو، تو رفتی جارچی رو انداختی، اینم خودش تو حکومت بود. گفت حقیقت اینطوری شده. سید هم رفت سراغ امیر آل بویه، حالا یادم نیست کدومشون بود، فرزاد الدوله بود کی بود یادم نیست، به اون گفت که آقا چرا همچی کاری کردی؟ گفت اصلا تو خودت میدونی و جدت امیرالمومنین میخواسته تو به لقب علم الهدا شناخته بشی، ما هم اینو عمومی کردیم و از اونجا این ملقب شد به علم الهدا. این لقب علم الهدا رو سید مرتضی به او داده بود. حالا منظور بخشت امیرالمؤمنین داده بود، خود مرتضی هم لقبشه، اسمش علی ابن حسین موسویه، علی ابن حسین، ولی معروف به سید مرتضی علم الهدا. اینو حضرت علی لقب علم الهدا اینا میگم، رفتید کربلا کاظم اینا یادتون بیفته، هم یه زیارتی بخونید برای خودتون خوب، هم یه ثوابی هم به ما برسه. حالا منظور اینطوری بود، شیخ طوسی که اومد این قصه به هم خورد. در زمان شیخ طوسی همین تندراهشی آزاد بودن، اینا هم می رفتن تو محلهای سنی ها لعن ابوبکر عمر می گفتن، کاری نمی کردن، کسی هم نمی کشتن، ولی اونجا می رفتن لعن ابوبکر می گفتن، لعن عمر می گفتن، بر دیوارا لعن می نوشتن تو همون دوره شیخ طوسی. خب حکومت هم آل بویه بود، ولی خب این باعث شد که جایگاه شیخ طوسی تو اهل سنت بیاد پایین، از اون ور سنیایی که افراطی تر بودن و تندتر بودن تو اهل سنت جایگاه پیدا کنند. وقتی که طغرل بیگ سلجوقی میخواست حمله کنه، این طغرل بیگ با سنیای تندرویی که تو بغداد بودن و قبلا توسط آل بویه سرکوب میشدن، به قول امروزی ها بستن. یه دفعه وقتی جنگ شد، طغرل بیگ از بیرون به بغداد حمله کرد، سید مرتضی چیز شیخ طوسی هم که فتوای جهاد نداده بود، چون سید مرتضی قبلا درگیر آل بویه که پیش اومد فتوای جهاد میداد سید مرتضی، و مردم اضافه میشدن، عشایر اضافه میشدن، و حتی عشایر شیعه از ارتشیای آل بویه بهتر میجنگیدن. این تو تاریخ هست، چون جنگ اون موقع مثل الان که نبوده، مثلا میگه الان موشک میزنن، خب موشک فقط نیروی رزمی آموزش نمیتونه بزنه دیگه، جنگ اون اسب بود و شمشیر بود و نیزه بود و این حرفا. خب عشایر هم همش تو کوه و کمر با اسب و شمشیر هم مشغول بودن، وقتی جنگ میشد همینا که اینا بلد بودن، اونا بلد بودن، اونا رزمنده تر و با انگیزه تر بودن. شیخ فتوای جهاد نداد، آل بویه بود و همون ارتش کلاسیک خودش، از اون ور سنیای تندرویی که با طغرل بیگ بسته بودن داخل بغداد ریختن به هم، اون از بیرون این از داخل، آل بویه سقوط کرد، ورق برگشت. این دفعه سنیای تندرو اومدن تو محله شیعیان، ولی فرق کرد. اون موقع بعدی شیعان تندرو میرفتن و لعن ابوبکر عمر میگفتن، بیشتر نبود، نه کسی رو میکشتن نه جای راتش میزدن، ولی اینا اومدن سلام علیکم و رحمت الله. کتابخانه های شیعیان رو آتش زدن. همین کتابخانه‌ای که میگم که معظم بود، بود خیلی کتابا اونجا دیگه تک نسخه بود، یعنی یه نسخه بود اونم تو کتابخونه بود. وقتی کتابخونه های بغداد آتش زدن اینا دیگه گم شد، دیگه نیست. این نفرات بعدی دیگه این قرآن رو در اختیار بگید نداشتن. نه که تک نسخه بود، حالا همه بینر شما اصول کافی دارید، تعذیب دارید، استمسار دارید، چون اینا غیر از این که در کتابخونه بغداد بود جای دیگه هم بود، ولی اونایی که فقط دیگه تو کتابخونه های بغداد بود اینا همه از بین رفت. ریختن خونه شیخ طوسی که شیخ طوسی رو بکشن، دیدن شیخ طوسی رو خونه نیست، اسباب و اساسیه و کتابا و همه رو ریختن توی خیابون به قول امروزی ها آتش زدن. مسجدی که در محله کرخ بغداد بود، محله کرخ محله شیعیان بغداد بود، اون محله ریخته بودن، ریختن تو اون مسجد، وسایلی که تو مسجد بود همه رو ریختن بیرون، قرآن رو جدا کردن، بقیه رو آتش زدن. شیخ طوسی هم فراری بود. این وضعیت از 448 که حمله طغرل‌بیگ سلجوقیه شروع شد و تقریبا یه دو سالی ادامه داشت. بعد اتفاقی که افتاد تو این دو سال، درست آلبوی سرگون شدن، ولی عشایر شیعه‌ای که در جنوب عراق بودن با سلجوقیان می جنگیدن. اینا هم هر کار میکردن نمیتونستن اینا رو از بین ببرن، اینا به قول امروز پارتیزانی بودن دیگه، این اشعار شیعه اینجوری میشه، قوی هم بودن. آخر اومدن یه قراردادی با هم ببندن، مصالحه. قرارداد مصالحه این شد که سامرا و اونور ما کاری نداریم، دست شما، ولی کربلا و حالا نجف شهر نبود، کربلا شهر، نجف شهر نبود، نجف یه جایی بود، یه زیارتگاه بود، کربلا هم دهی بود در از اون موقع. بعد یه سایبونی از دوله دهلوی درست کرد برای اینکه میان اینجا زیارت، یه وقت دیر وقت شد مثلا سگ و اینا بهشون حمله نکنن، یه سایبون داشته باشن، می اومدن زیارت میکردن برمیگشتن، گفتن شما به نجف هم نباید دیگه کار داشته باشید، اینا حکومت سلجوقیان دخالت نکنن، بغداد هم خلاصه یه جوری با هم کنار میایم، سامرا هم دست شما. اینا پذیرفتن. بعد شیخ طوسی که دو سالی فراری بود و عشایر جنوب عراق ایشون رو این ور اون ور میکردن که حکومت نگیرش، اینها شیخ طوسی رفت نجف و حوزه علمی نجف تأسیس شد که هنوز هم ادامه داره. در حقیقت حوزه علمی نجف امتداد مدرسه بگید بغداد بود. 450 حوزه نجف تأسیس شد که دیگه تا الان هم ادامه داره. بعد شیخ طوسی اونجا مدرسه ای درست کرد، مسجدی درست کرد، یه سری طلبه اومدن و بعد کم کم بزرگ شد، شد شهر که هنوز هم هست و اینجوری. مثلا آثاری که شیخ طوسی از 450 به بعد داره دیگه مال نجفه، اونایی که قبل از 448 مال بغداده. بعد اینم که قدما رو تا شیخ طوسی میگن مشهور، سرش همین کتاب سوزی است، چون قدما چه اهمیتی داشتن، این بود قرار داشتن. یکی از جایی که خیلی از این قرآن از بین رفت کتاب سوزی کتابخانه بغداد بود که تا اصل شیخ طوسیه. تا شیخ طوسی میگن خب اینا اون قرآن رو دیدن، چون دیدن از طریق اینا میتونیم به قرآن برسیم، ولی بعد شیخ طوسی رو دیگه اینا قبول نمی کنن. این قصه هم قصه خیلی مهم می شد. در مجموع شیخ طوسی 300 نفر رو مجتهد تربیت کرد در طول عمرش، حالا یه سری ها رو در بغداد، یه سری هم بعدن در نجف، مجموعاً 300 نفر رو تربیت کرد. یه فرق دیگه ای که شیخ طوسی داشت با قبلی ها توی قضیه شاگردان، شاگردان شیخ طوسی خیلی مریده شیخ بودن، یعنی شاید از نظر علمی نقد میکردن، حرفا شیخ رو یه جا اشکال میکردن، ولی در مقام فتوا جایی که با شیخ طوسی فرق داشتن احتیاط واجب میدادن، فتوا نمیدادن. و این وضعیت ادامه داشت تا زمان ابن ادریس که به اینا میگن عصر مقلده. مقلده نه به این معنا که اینا عالم نبودن، این جسارته، عالم بودن، منتها فتوای مقابل شیخ طوسی نمیدادن. مثلا اندیشه شیخ طوسی اندیشه کلان 130 سال بود و در اصول فقه به طور خاص کتابی که شیخ طوسی نوشت که کتاب العده فی اصول الفقه از دو تا کتاب نوشت. اولی کتابش راجع به خبر واحد فقط خصوص خبر واحد بود، بعد تصمیم گرفت یه دوره بنویسه، اون یه دوره اصولش شد العده فی اصول الفقه که الان هم موجوده و دو جلده. این کتاب خیلی اهمیت داره چون این کتاب شد کتاب درسی و از زمان شیخ طوسی تا زمان علامه هلی که سه تا کتاب اصول نوشت که بعدم میگیم بالای 200 سال کتاب درسی حوزه های علمیه در علم اصول بود. بقیه دیگه به عده تعلیقه میزدن، حاشیه میزدن. الان مثلا میگن کفای و مکاسب خیلی سال کتاب درسی هن، در مقایسه با عده نه، عده 200 کتاب درسی بود تا حدود 700 که چیز نوشت علامه هلی نوشت تا اون کتاب درسی بود، اما اینا 120 سال کتاب درسی هن. و اینم از این جد مهم بود. مثلا شیخ طوسی تأثیر گذاریش بر فقه و اصول شیعه، حتی میتونیم بگیم از شیخ طوسی، از شیخ مفید و سید مرتضی بیشتره، ولی این روند رو به رشد فقه و اصول که شروع شده بود از اصحاب ائمه و کنه یه قلهی پیدا کرده بود تو عصر شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی، بعد از شیخ طوسی افول کرد. یکیش اون از بین رفتن یه سری از قرائن بود که اون اعتماد به نفس فقهای بعدی رو هم گرفته بود. یعنی اگر یه جایی هم مثلا با شیخ طوسی ازشون جور نمی اومد، گفتم نکنه شیخ طوسی قرینه ای داشته تو اونا چیزایی دیده بوده ما ندیدیم. مثلا مخالفت نمی کرد. علمم رشدش به نقادی است. وقتی نقادی نشه گسترش پیدا نمی کنه. به یه معنا بعد از شیخ طوسی تا زمانی که حالا علامه و مکتب هله اومدن، علما بیشتر سعی در حفظ سنت اصولی شیعه داشتن تا گسترشش، یعنی سعی میکنن حرفاش رو بفهمن نقل بکنن، حالا یه جایی هم تعلیقه میزدن ولی دعوه اصلی بر حفظ بود. خب همین باعث افول شد چون خود شیخ طوسی و سید مرتضی و شیخ مفید اینجوری نبودن، اونا نقد میکردن. بعد از شیخ طوسی مفید ثانی ابو علی طوسی که پسر شیخ طوسی هم بود به زعامت و مرجعیت رسید، بوده 40-50 سالی هم اون بود. بعد تبرسی ها اومدن، تبرسی ها دو تا، یکی صاحب احتجاجه، یکی هم صاحب مجمع البیانه که اینا شاگردای مفید ثانی بودن و اونا بودن. بعد از اینا اون قطب راوندی اینا اومدن، اینا همه مال همین دوره بینابین هستن که دیگه بودن و ابن ادریس پیدا میگه عصر مقلده، حتی الان درست نیگه مقلده نبوده ولی اینجوری میگه. خدمت شما عرض کردم اینم راجع به این اینا هم که گفتم. بله، در محرم سال 460 هجری خلاصه شیخ طوسی از دنیا رفت و وصیت کرده بود در همون منزل خودش که طلبه ها مراوده داشتن میومدن میرفتن همونجا دفن بشه. البته منزلش با حرم فاصله داشت، ولی الان که حرم گسترش پیدا کرده شما از همون در باب شیخ طوسی که برید بیرون خیلی دیگه فاصله نیست تا برسید به مقبره شیخ طوسی، ولی اون موقع اونجا خونه شیخ طوسی بوده و همونجا هم دفن شده. حالا هست نجف رفتید چند وقت دیگه برید براش فاتحه. این هم راجع به این نجف که میرید، نجف خیلیه، یعنی اون علمایی که اونجا دفنن اینا خیلی هاشون واسه خودشون کسی هست، منطقه اون چون حضرت علی اونجاست در شاه حضرت علی اینا چیزی نیستن، ولی هر کم واسه خودشون چیزی هست، صاحب خلاصه کرامتی هست. حالا نه اینکه شما به نیت اینا بیدار شما به نیت امیرالمومنین میرید، زیارت امیرالمومنین رو انجام میدید، ولی خب بعد در کنارش حواستون به اینا هم باشه. خیلی آدمای حسابی و کار درست اینا هستن. تو پرانتز هم میسه بگم بعضی وقت و بعضی حاجت رو از تنی نمیده اینا میدن، چون امام نیستن دیگه، خیلی فهم به صلاح دنی دعا میکنن از زن توی هم میشه یه وقتایی آره الان نگید میرید اونجا حاجت داری اینا آدم ها مهم میان. خود همین شیخ طوسی، صاحب جواهر، علامه بحرالعلوم، آشمام حسین اصفهانی، همین شیخ انصاری، آخوند خراسانی، علامه هلی، اینا همه هم اونجا، همه همون دوروبر حرم امیرالمومنین. بله. خب اما عده فکر کنم وقت اون تمام شد نه؟ دیگه الان شیخ دوسی زندگی نامه چیزهای مهم زیاد داشت. پس کتاب سوی نارم فهمید چی شد؟ سر قدما، اهمیت قدما، وضعیت بغداد، نجف، تفاوت خود شیخ طوسی. بغداد رو سه جریان میکنن: جریان عمومی که شخص برجستش میشه شیخ مفید، جریان عقلگرا که برجستش میشه سید مرتضا، و جریان متأثیر پذیرفته از مکتب خراسان که برجستش میشه همین شیخ طوسی. و تو این سه جریان، ولی تو خود بغداد جریان شیخ مفید بیشتر بودن، اما اونی که در تاریخ فقه اصولیه نقش بیشتری ایفا کرد همین شیخ طوسی بود، چون بعد خلاصه شاگرد مرید زیاد داشت. خب فکر کنم عدمون شنبه میایم گزارش آراء اصولی شیخ طوسی. فکر کنم یاد گرفتید آراء هر کی میخواد بگید از کتاباش. شیخ مرید از تذکره گفتیم، سید مرتضی رو از ذریعه گفتیم، ایشون هم از عده میگیم. ایشان همینطوری که الان تو فهرست میبینید جلوتون هست، باب اول باب دوم، همینطوری اینجا من یکی یکی تو هر کنوم از دفعه براتون میگم مثلا اینجا مدعای چی بود، همینطوری تا جلد دوم. عده از همه کتاب های اصولی قبلی مفصل تر بود، ذریعه یه جلده، تذکره خلاصه است، ولی عده دو جلده و دو جلدی که کتاب درسی بود، یعنی کتاب های بعدی هم متأثر از او بودن. خب یه صلوات بفرست. شنبه انشاءالله معرفی عده بیار امضا کن. فردا کلاس هست؟ باشید هستم. چون پس فردا میام انشاءالله عده رو دیگه. تاریخ و اصولش مطلب زیاد داره، شما هر چقدر باشید ما مطلب میتونیم بگیم.
عده تنها کتاب اصولیه؟
نه گفتم دوتا کتاب نویش، اول یک دار راجع خصوص خبر مواد داره. آره فقط عده یه دوره، بعد عده رو دیگه.
قرار دادن
هم
بین
طغرل
و شیعیان
اشعری
متوجه نشدم چی شد که
شیخ اومد نجف؟ ببین شیخ خب فراری بود،
خب
و این اشعار این ورانورش میکردن که پیداش نکنه.
اشعار تو جنوب
عراق، اشعار شیعه، اشعار خامجه بودن، اشعار شیعه که جنگجو بودن و پیرو به اینا هم بودن، و اینا اینجا به جا میکردن. طغرل بیگه سلجوقی هرچی میجنگید نمیتونستن رو سرکوب کنه، چون اینا چیز بودن دیگه، بیابونا بودن، ورانور بودن، چریک بودن. بعد یه قرارداد صلحی نوشتن، تو این قرارداد قرار شد که اشاعر کاری به بغداد و شمال بغداد به بعد سامرا و اینورا نداشته باشن، طغرل بیگم کاری به کربلا و نجف نداشته باشن. بعد ولی قرار شد کار نداشته باشه، شیخ طوسی خلاصه دفعه از فرار بیرون اومد و رفت نجف، و بعد نجفی که اون موقع در حد یه زیارتگاه بود و محدود بود رو تبدیل کرد به حوزه علمیه، بعد به تعلیم نجف شهر شد. و
چرا نجف رفت بصره نرفت کربلا؟ محمد جنوبه
عزیزم، امیرالمؤمنین یعنی چی؟
یعنی
من یمیرو هم بالعلم. ببین حالا امام حسین جایگاهش بالا، ببین شما این وری حساب نکنید، ولی یمیرو هم بالعلم مال امیرالمؤمنینه، مال حضرت عباس نیست، چیز نه. نه بابا اون ورشونه، اونا مهم، من که نخواهم بگم مثلا اونا چیزن، ولی یمیرهم بالعلم مال امیرالمؤمنین و اصلا امیرالمؤمنین یعنی همین، بنابراین چیز بود ولی کار خوب. اصلا سوالی که اصلا از اول چه زودتر نیومدن اینجوری بگو، زودتر میرفتن، ولی خب دیگه چون بغداد مرکزیت داشت اینو مونده بود.
بغداد از زمان منصور
بعدم در طول تاریخ علمای بودن که رفتن کربلا و حوزه را بندازن، ولی هیچ وقت اون محوریتی که در نجف بود تو کربلا اتفاق نیفتاد. اون دوران اخبارگری و اصولگری کربلا مقر اخباریا شده بود، نجف مقر اصولیا، یعنی اینجوری هم داشتید، اون محور اصلی همون تو نجف بوده.
مرکزیت علمی بغداد از منصور تا الان دیگه
برای شیعه نیست، مدارس بغداد هنوز هستن، ولی دیگه شیعه از بغداد اومده بیرون. نه که تو بغداد شیعه نداریم، ما داریم، ولی اون مسئله علمی دیگه نجفه. بعدها که شیعان تو بغداد هم حوزه‌های علمی و اینا رو انداختن، دیگه همشون تحت شاه کجا بودن؟ نجف بودن. نجف شد مرکز.
یه اصطلاح مدرسه بغداد اینا تو همین زمان بودیم قرار
میگفتم من از مدرسه بغدادم. نه دیگه، مثلا راحتی کار مدرسه، خب بله الان میتونم بگم مدرسه بغدادم، ولی این اصطلاح ما به یه نوع نظام فکری میگیم، بعد چون اون تو اون شرق غلبه داشت میگیم مدرسه بغداد. بلا طرف ممکنه کمان که داریم افرادی مثلا در ری بودن تفکرشون تفکر مدرسه بغداد بود یا بالعکس، ولی اون جریان غالب رو ما داریم توضیح میدیم. روشن چی میگن؟
استاد،
موانعی
که تعیین
کننده
است حالا مدرسه کجا باشه
رو میگید؟ اونا دیگه انشالله خارج اصول، ولی خب اجمالاً به ضابطش بهتون میگم یه سری مسائل اصولی هستن مال همون جا، به جای دیگه نمیکشه. مثلا شما الان فرض کن بگید استصحاب کلی قسم ثالث حجت یا حجت نیست، این همون مسئله استصحاب. اما مثلا بحث خبر واحد، فقط خبر واحد نیست که، شما دیدگاهی که تو خبر واحد ایفا قائل میشید کلی تو کلی از جای فقه و اصول شما رو بگو تغییر میده. مثلا خبر واحد میشه یه مسئله مدرسه ساز، اما استصحاب کلی قسم ثالث نمیشه مدرسه ساز. روشنه؟ اینجور بحث هست. یا میزان دسترسی عقل به مناطات خیلی جا رو عوض میکنه، مبنای در اجماع و شهرت و نحوه برخورد با قدما، اینجور بحثا رو میگن مدرسه ساز. اونا بباید که داخل خود یه مدرسه هم مطرح
جای خدا مطرح شده بود.
یعنی یه لیست بدن اینجوری؟ نه من نیدم. اما ضمن بحثا تو خارج اصول که بحث میکنن میگن مثلا این بحث بحث فلانی است، این بحث آقای وحید خیلی ادبیاتی هم میگه خیلی قشنگ، صوتاشو گوش بدی. مثلا آقای تعادل توجه میخواد شروع کنه، بعد میخواد بگه بحث جمع‌های عرفی و مرجعات باب تعارض، بعضیشون مثلا نحوه برخورد با عامه، این یه بحث مدرسه سازه، نحوه برخورد با شهرت اینا مدرسه سازه، مثلا اونجا با یه ادبیاتی میگه خیلی جالب، من نمیتونم مثلا بگم، ولی اینجوری میگن، یعنی تو ضمن مسئله میگن. اینکه یه لیستی کسی آورده باشه میگه آقا این 20 تا مثلا 1 2 3 4 این نیست، ولی ضابطه شونه چیزی که اگه یه جاش عوض بشه خیلی جای دیگر علم رو هم تغییر میده، اینا رو میگن مدرسه ساز.
اون
اصطلاح
فتوای جهاد نداد و کنترلی که سیداش رو انجام نداد این خطای شیخ
بوده. حالا تحلیل من اینه که اشتباه کرد، این تحلیله، ممکنه کسی بگه اصلا این درست بود، ولی من به نظرم میاد اگر شیخ طوسی فتوای جهاد میداد، حالا خب گذشته رفته دیگه، بعد تاریخ حفظن راحته، تو اون زمان مهمه، ولو آل بویه ظالم بودن فاسد بودن گوش به حرف علما خیلی نمیدادن، ولی باز بهتر بود تا این وضعی که بعد
توش بود، فاسد میشود.
آره این کتاب سوزی هایی که اتفاق افتاده اونا هم فکر نمیکنه اینجوری بشه، یعنی اون زمان مثلا اینا که فاسدن اینا با این میجنگه، ما برای چی شیعیان متدین رو به کشتن بدیم برای این عیاشای خوشگذران؟ ولی خب مسئله این بود که اینا سرنگون شدن، بعد اونا با تون راه سنی ها ادغام شدن، اینا چیزی که بعد تو افتاد. اگر مثلا شیخ طوسی فتوای جهاد داد باز بهتر بود، همون آل بویه فاسد بهتر بود تا این سنی های تون رو، یا مثلا تو نحوه مواجهه با عامه اگر همون مسئله سید مرتضی رو ادامه میداد و نمیذاشت توی طرف اهل سنت تون راهای اهل سنت به قدرت برسن، باز در مجموع برای دو طرف بهتر بود تا مسیری که ایشون رفت و بعد باعث شد از این ور تندرو اومدن از اون ور تندرو اومدن، خب بعدم اون اتفاق افتاد.
این تورولا این
نه دیگه تحلیل تاریخه، میدونید تاریخ اون یکی اتفاق افتاده، حالا این تحلیله که آقا مثلا این خوب بود اون خوب بود چیکار باید می‌کردن.
ریشه این سلجوقی‌ها مال کجا؟
سلجوقی‌ها خودش ترک بعد اینا از ببین از غزنویان ترک‌ها به قدرت رسیدن، اول غزنویان بودن بعد سلجوقیان بودن بعد خوارزمشاهیان بودن. غزنویان تا بغداد نرسیدند، خیلی هم تلاش کردند، منتها این فتاوای شیخ مفید و اشعار جنوب بغداد و اینا آل بویه ری رو سرنگون کردند، آل بویه کرمان رو سرنگون کردند، ولی دیگه سمت عراق نتونستن برن. اما بعد شیخ طوسی اومد و بعد فتوا نداد و اینا دیگه اومدن گرفتن، دیگه اونورم گرفتن و
خود اینا هم سنی بودن یا
سنی بودن؟
یعنی اگر
تندی هم بودن،
یعنی تندروهایی اگر خود بغداد هم نبودن اینا این کارا میکردن؟
بله، ولی بغداد بودن پیروز شد، چون آل بویه هم برای خودشون عبدک مردک داشتن، دیگه از بودن. ولی از یه طرف سنی های تندرو داخل بغداد ریختن به هم، از اون برای یا از بیرون حمله کردن، خب آل بویه بغداد سر بگوشون.
یعنی اهمیت حکومت رو درک نمیستم، که اون بره اهمیت حکومت به چقدر بود؟
ببین میگفتن اینا که فاسدن، عیاشن، گوش به هم نمیدن. حالا اینا عیاشن هم عیاش نه، اون هم مثل اینا. برای چی ما اشعار شیعه رو به کشتن بدیم؟ برای مدیر حکومتی هم چه آدم هایی؟ خب بعد چه اتحاد که افتاد، اونا عیاش بودن، فاسد شده بودن، ولی یه ها کتاب خونه شیعه هاتیش نمیزدن، اینجوری نمیکردن. البته مقام همین رو محفوظ ما الان بعد این رو برای تو بسا یه میشه پهنیم رو میگیم بهتون بعد خود رو زرگی سمزم درست تشکیز کنیم خیلی مستن شما الان بعد که فرشای جهان هم میداد این سی از شیعه هم رفتن پشته میشودن از آقای متدریه بعد چه بسا اعتراض هم میکنن به تو شیعه رو متدریه رو مثلا به پشته نیسان یکی تو چما تا عیده شد این برش هم
اوزیدم